لسان صلواتك عليه وعلى أحكام الصلاة بكل صلاة وليا محافظا مقاعدا مناصرا مدليلا معين حتى تسكنه أرضك عن اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان تأويلك وبلي أمرك ومستحبذ دينك. فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحجتك إنك حميد مجيد. بحث ما در ضرورت تحول علم اصول بودیم، می‌خواستیم بحث بکنیم که علم اصول باید ارتقاء ظرفیت پیدا بکنه، اجتهاد باید ظرفیتش ارتقا پیدا کنه تا بشود مسائل مبتلا به حکومت رو استنباط کرد از دین، و با ظرفیت تفقه کنونی تمام نیازمندی های فقه و حکومت تأمین نمی‌شود. این بحث ما بود دیگه، اصلا وارد بحث شدیم که بحث از نسبت دین و عرض کنم اداره رو بحث کردیم، شریعت به حکومت رو بحث کردیم، برای همین بود که ببینیم آیا نسبت شریعت به حکومت چیست و آیا این نسبتی که برای شریعت به حکومت میگن درسته یا نه، و اون نسبت صحیح که اگر بخواهد شریعت عهده‌دار سرپرستی اداره به حکومت بشه، اون نسبت صحیح با این هسته از فقاهت تأمین میشه یا نمیشه، یا نیاز به تحول داریم. مثلا دنبال این بحث بودیم که برسیم به این نکته که نیازهایی که اداره اجتماع داره بر اساس دین با این حد از با این سطح از فقاهت تأمین نمیشه، نه اینکه این فقاهت غلط است و کفایت اون سطح رو نمیده. مثلا دنبال این بودیم و لذا بحث کردیم که حالا نسبت دین و حکومت چی، حالا نظریات مرحوم نعینی حضرت علامه رو ذکر کردیم که این آقایون چجوری میفرمان، فرمان دین امر ثابت و متغیر داره و حوزه امور اجتماعی مربوط به حوزه متغیره، و مرحوم نعینی به صراحت گفته این جزء عرفیات محضه است اکثرش، و فقط باید معارضه با از کنم احکام ثابت نداشته باشه. مرحوم علامه یک کمی بیشتر جلو رفتن، فرمودن که نسبت بین احکام ثابت و امر اداره نسبت از کنم استعاره بین احکام جامعه و اختیارات سرپرست خانواده است، که یه کمی بیشتر از اون حد ازش استظهار میشه. میگم دیگه بیش از اینم بحث ندارم، قاعده من نش نکردم. و اختیارات حکومت رو هم، اختیارات منصب ولایت یا نهاد ولایت رو هم یه مقداری بسط دادن برای اداره جامعه در حوزه متغیر بر اساس مصالح، که حالا این مصالح عرض کردم در نگاه مرحوم نعینی عمدتاً عرفیه محضه. مرحوم سعید مطهری یه مقداری بحث رو جلو بردن، لذا برای این فرمایششون رو مطرح کردیم. ایشون به همین نزدیک میشن که این که دین میتواند اداره کنه جامعه رو در شرایط متغیر، نکتش اینه که این امر اجتهاد در دین و استنباط رو قرار داده، بعد اون وقت این استنباط رو به یه عناصری نزدیک میکنن در حوزه متغیرات که سطح اجتهاد رو یک کمی تغییر میده. به همین جهت نظرشون کافی نیست دا، ولی توجه به این داشتن که باید یه تحولی هم در اجتهاد پیدا بشه، سطح اجتهاد باید ارتقا پیدا کنه تا بشود حوادث متغیر رو بر اساس احکام ثابت حکمش رو به دست آورد. حالا این نکته رو به همین جهت فقط من فرمایشاتشون رو عرض کردم، بلا به لحاظ حل مبنایی تقریبا مبناشون همون مبنای استاد بزرگشون علامه طباطباییه. از همون زاویه هم به بحث پرداختن که زاویه بحث ثابت و متغیره، که چجور دین ثابت میتواند نیازمندی های بشر رو در طول تحول زمان و در اونهای متحول تأمین بکنه، یا به تعبیر دیگه چگونه میتواند سرپرستی بکنه. از امتیازاتی هم که تو کلمات ایشون هست اینه که سرپرستی دین در شرایط متحول رو بهش تصریح میکنن، اینو جزو به اصطلاح مأموریت های دین میدونن، رسالت های دین میدونن. این رو زاینات بکن از این زاویه با بحث مرحوم نعینی مرحوم های مطهری مطرح میکنیم، که ایشون هم توجه میدن به این که دین ثابت میتواند نسبت به شرایط متغیر پاسخگو باشه. چرا میگن؟ به خاطر اینکه دین در نحوه تقنین خودش یک قواعدی رو در نظر گرفته، اینو انعطاف پذیری پیدا میشه، و و می شود این با این قوانین ثابت شرایط متغیر رو سرپرستی کرد. پنج تا نکته رو ایشون عمدتاً ذکر کردن که میگن با توجه به این پنج نکته معلوم میشه چرا دین اسلام با فرض اینکه قوانین ثابته میتونه شرایط متغیر رو اداره کنه. این پنج نکته بعضیش مربوط به همون تحول اجتهاد میشه و در نهایت هم رو این تاکید میکنن که خلاصه این امر اجتهاد است که اجازه اجتهاد داده شده در فهم دین، استنباط در فهم دین است که مشکل رو حل میکنه. نهایت کردین. حالا این پنج عنصری که ایشون ذکر میکنن که از طریق این پنج عنصر شما میتونید میتونیم بفهمیم که چرا اسلام با اینکه دین ثابتی است میتواند شرایط متغیر رو اداره بکنه یا پاسخگوی شرایط متغیر باشد. البته اداره جامعه تر از پاسخگویی است. میتونه اداره بکنه. چرا اسلام با فرض اینکه دین ثابتی است؟ اینو میخوان توضیح بدن، میخوان به پنج عرض کنم نکته توجه میدن. میگن با توجه به این 4-5 نکته معلوم میشه که چرا اسلام در شرایط متغیر میتواند اداره بکنه. و اون کسانی هم که گفتن دین ثابت نمیتونه، توجه نکردن که اسلام در نحوه تقنین اموری رو ملاحظه کرده که با اون ملاحظه با فرض ثبات دین میتواند شرایط مختلف رو اداره بکنه. این بیان ایشون است. من عرض کردم یه مقدمه ای هم قبلش داره، اون مقدمه خوبی بود، اشاره کردیم که معتقدن که ما نباید هر تحولی رو به معنی پیشرفت و یک امر ارزشی بدونیم، کمان که هر سنتی به معنی ضد ارزش نیست. اینو بهش توجه میدن، میگن یه معیاری برای پیشرفت است. اون معیار اگه در تحولات بود، اون معیار هر کجا باشه پیشرفت است، هر کجا نباشه انحطاطه. ریشش هم به این برمیگردونن که تکامل یه امر جبری نیست، بلکه خدای متعال به انسان امانت اختیار رو داده، قوایی مثل قوه عقل رو داده، با این قوا میتواند تدبیرهای مختلفی بکنه. یکی از کارهایی که میتونه اینه که میتونه در مسیر انحطاط یا تعالی حرکت بکنه. لذا هرچه نوس به معنی پیشرفته نیست، همه ارز کنم نوآوری ها به معنی پیشرفت نیست، به معنی ترقی، به معنی ارتقا، به معنی تعالی نیست. این نکته ای که توجه میدن نکته مهم نیست. در مقابل جبر تاریخ مارکسیست هم هست که اونا معمولا جبر تاریخ رو بر اساس تکامل روابط تولیدی و ابزار تولید تحلیل میکنن و اینو تحول جبری میدونن. میگن تحول روابط تولیدی جبری است، ذیل او و به عنوان روبنا بقیه روابط اجتماعی هم تحول پیدا میکنه، فرهنگ، سیاست ذیل تحول روابط تولیدی تغییر میکنن. چون اینا نقد میکنن دیگه مفصل در جاهای مختلف، میگن اینطوری نیست، تکامل جبری نیست، اراده انسان در تکامل اجتماعی سهیمه. و اینو مبنا قرار میدن برای اینکه ما باید که توجه کنیم که هر نوآوری پیشرفت نیست. لذا میگن اسلام با پیشرفت مخالف نیست، ولی با خیلی از نوآوری ها مخالفه. اصلاح اجتماعی برای اسلام هم معنیش نیست هر نوآوری رو قبول کنیم، معنیش نمونهش که پیشرفت قبول کنیم، نمونهش که انحطاط کنار بگذاریم. مثلا اصلاح اجتماعی یعنی وقتی یه نکته ای دارن که در مقدمه استاد مقتضیات زمانشون هم که قلمی خودشون از اونجا آوردن، میگن که اون چیزی که مربوط به پیشرفت علم و فناوری است اونا پیشرفته، ولی اون چه در حوزه روابط انسانی اتفاق میفته نه. حالا اونجا بحثم میکنن که حالا بهش میپردازیم ایشالله، که حوزه روابط انسانی میتواند ثابت هم باشه، ولی این که حوزه از کنم امور مربوط به زندگی انسان متغیر باشه. اون چه مربوط به علم و فناوریش ممکنه متحول باشه، اون چه مربوط به روابط انسانیه میتونه ثابت باشه. اینا حالا بحث میکنیم که خلاصه ایشون حوزه ثابتات رو که انعو حوزه اصول روابط انسانی میدونن. میگن لزومی نداره که اگر ابزار تحول پیدا کرد اون روابط انسانی هم تحول پیدا بکنه. اینا حالا فرض کنیم مثلا مثال میزنن، میگن صرف این که مثلا روابط اجتماعی متحول شده، قبلا با الاغ رفت آمد کردن، الان با هواپیما، این معنیش نیست که قوانین ثابت نمیتونه بر حمل و نقل و ارتباطات حاکم باشه. اینکه پدرها در دوره گذشته مثلا چجوری زندگی میکردن حالا به شیوه مدرن زندگی میکنن، این نمیتونه حتما مبدأ تحول روابط فرزند و پدر و مادر بشه. ضرورتی نداره. این ادعایشونه دیگه، حالا اینم از جاییست که باید بحث بکنیم که الان بهش نمیپردازم. ادعاست، میگن تحول در این ابزار ملازم با تحول در روابط انسانی نیست. اون حرفی که مارکسیستان میزنن روابط تولید وقتی تغییر میکنه روابط دیگه حتما تغییر میکنه، شما میگن ضرورتی نداره. حالا اینو بعد بحث کنیم دیگه، اون الان خیلی هم اینجا جاش نیست. علایل ببینید، اونی که در فرمایششون است که اصلا ما میخوایم بهش برسیم همینه که میخوان بگن اسلام که دین ثابتی است، نسبت به شرایط متغیر تدبیری دارد که میتواند همه شرایط رو اداره بکنه، پاسخگوی همه شرایط باشه. این بیان ایشونه. میگن اون کسایی هم که گفتن که اسلام پاسخگو نیست، توجه نکردن که اسلام در تقنین چه کار کرده. عمدن ناظر به همون چند نکته‌ای هم که میگن. یه نکته ای که فرمودن که میگن اسلام هیچ وقت با تحولات با پیشرفت درگیر نیست. چرا؟ با بعضی تحول‌ها درگیره ها، تحول‌هایی که انحطاطی هن. با پیشرفت درگیر نیست. همین بود که گفتن اسلام ناظر به روحه، هدف و مسیر رو بیان میکنه، هشدار نسبت به موانع راه میده. حالا یه تمثیلی در اجتهاد مقتضیات زمانه دارن، میگن یه کشتی که میخواد تو دریای طوفانی حرکت بکنه، هم قطب ما میخواد جهت رو نشونش بده، هم یک لنگری میخواد که تو تلاطمات کشتی رو کنترل کنه، تو گردابا غرق نشه. اسلام این کار رو میکنه. اما اینکه تو شرایط مختلف قرار میگیره، خب بله، باید شرایط مختلف هم دیده بشه. اسلام تو مسیر نمیگه مثلا تو این شرایط قرار نگیر، نه، این شرایط شرایطی است که تو مسیر واقع میشه، ولی اسلام یه لنگرگاهی درست میکنه که این کشتی غرق نشه، راه رو نشون بده. تمثیلات و استعاره های خوبی ایشون به کار میبرن، فعل جمله کمک میکنه دیگه. این تمثیلات ایشونه. میگن اسلام برای شرایط متغیر نسبت به هدف و راه، بله، از کنم هدایت کرده، هدف رو معین کرده، مسیر حرکت رو معین کرده، موانع راه رو نشون داده، اما هیچ وقت تعینات و خصوصیات روش دست نگذاشته. نگفته در مسیر این هدف که حرکت میکنید مثلا برای حمل و نقل از حیوانات استفاده کنید یا از وسیله نقلیه مدرن. اسلام نگفته، اسلام نفرموده که مثلا الگوی تغذیه‌تون چجوری باشه. مسیر رو نشون داده، هدفم نشون داده. این بیان ایشونه، این نکته اول. نه نه، اینو نمیگه، نه، ایشون هم قالب قوانین متغیرن. پس به یه نکته اول، پس اولین نکته که روش دست میگذارن اینه که انسان، اسلام نسبت به روح و معنای حرکت انسان توجه داشته، نسبت به قالب و شکل نه، هیچ اهمیتی نمیده، از در اسلام اهمیت نداره، لذا با قالب های مختلف میتونه بسازه. و میگن میشود یک روح واحد رو در شرایط زمانی مختلف در قالب های مختلف قرار داد. اگر اسلام نسبت به قالب ها هم حساسیت داشت، گفت حتما شما باید برای نور مثلا از چراغ نفتی استفاده کنید. خب بله، با تحولات سازگار نبود، ولی چون نسبت به قالب ها اسلام بی تفاوته، عمده نگاهش نسبت به روح حرکت انسان است و میخواد حرکت در مسیر یک هدفی باشه، از یک مسیر خاصی باشه، اما در چه قالبی باشد؟ زندگی انسان، این زندگی که داره به سمت هدف شکل میگیره در چه قالبی باشد، نسبت به این قالب حساس نیست. بله، دیگه نکته همینه دیگه، این ایشون بهش اناعت نکردن که قالب ها نمیشه نسبت به قالب اصلا بی تفاوت باشی. همین بود عرض کردم، نمیشه نسبت به مدل ها و الگوها بی تفاوت. تو نقدش عرض میکنم، مگه میشه نسبت به قالب ها بی تفاوت باشی؟ قالب ها حامل یک روحی هن، هر روحی حامل القالبی نیست، هر قالبی در هر روحی نمی گنجه. باز میخوام، هر روحی در هر قالبی نمی گنجه و هر قالبی قالبه برای هر روحی نیست. که اسلام نسبت به قالب ها بی تفاوت اصلا معنی نداره که. ایشون اتفاقا میگن نسبت به اینا اسلام نظر خاص نداره، حتما باید پالتوتون بلند باشه یا کوتاه‌تر هم میتونه باشه. ثابتات چیان؟ ایشون میگن ثابتات غالبن. اصل اولی که خیلی به نظر ایشون مهمه، اول هم میگن تو در کتاب حقوق نظام حقوق زنشون اول ذکر میکنن، میگن اسلام نسبت به روح و معنا توجه داره، نسبت به قالب ها نه. بعدم عرض کردم، دیروز خوندم دیگه تکرار نکنم، ولی ببینید تا کجایشون پیش میرن. مثالی که میزنن، ببینید عرض کردم، میگن اسلام نگفته که خیاطی، بافندگی، کشاورزی، حمل و نقل، جنگ و یا هر کار دیگر از این قبیل با فلان ابزار مخصوص باشن. یک ابزار مخصوصی رو اسم نبرده، اما نسبت به تعین ابزار هیچ نظری نداره. از کجا؟ اینکه اسم یک ابزار برده نشده معنیش این نیست که نسبت به ابزار بی تفاوته. این همون جاییه که از دلش در میاد که تکنولوژی بی جهت ها، صنعت جهت دار نیست. صنعت هر جوری باشه اسلام نظری نداره راجع به صنعت. اینکه یه مدل خاص گفته نشده معنیش نیست که نسبت به قالب نظر نداره. بنابراین میگن چون اسلام اینو نگفته، با پیشرفت علم که آن ابزار منسوخ میگردد، میان علم و دستور اسلام تضاد و تناقضی پیدا نمیشه. اسلام اینو نگفته به طور تام. اگر اسلام میگه با اون ابزار، با پیشرفت علم و صنعت تناقض داشت، نخی اسلام نظر داره راجع به پیش صورت هم، رضا راجع به علم و صنعت هم نظر داره. علم و صنعتی که قالب از او در میاد اسلام نظر داره، کنه و اسلام نسبت به علم و صنعت که نظر نداره. اون که پیشرفته، اقتضاش هم تغییر قالب هاست. قالب ها هم که مستند به از کنم علم و صنعت هن، اینا پیشرفتن، اسلام با اینا تعارضی نداره. چرا اسلام با قالب ها هم تعارض داره؟ مگه اسلام هر الگوی پوشاکی رو میپذیره، هر الگوی خوراکی رو میپذیره؟ اصلا سبک زندگی همین الگوهاست دیگه. اصل توسعه یعنی الگوها، الگوها تغییر میکنه. خب اسلام راجع به اینا نظر داره، پس نداره راجع به چی نظر داره؟ نمیشه بگی اسلام راجع به روح نظر داره، راجع به قالب ها اصلا. لذا چون قالب ها متحولند، اسلام چالشی نداره باش. کنده بوشون میخوام بگن اون روحی که اسلام میگه اگر حفظ شد تو هر قالبی اشکال ندارد. بله ما هم قبول داریم که اگر اون روح حفظ شود، قالب های متفاوت باشن، اشکالی نداره. ولی هر روحی با هر قالبی میسازه؟ مگر میشه هر روحی تو هر قالبی دنبال کرد؟ این خیلی که عام شد که حتما شهید مطهرین، نمیخوام بگن حتما و حتما، میشه آیه معنویت مبهمه دیگه. هر کاری کردی کردی. این که نیست اسلام یه روحی داره با هر قالبی نمیست، با هر قالبی میست. چرا اسلام راجع به قالب نظر نداده؟ اتفاقا بخش عمده‌ای از همون چیزی که عرض میکردم، اون چیزی که ما از عهده دین برمیداره، اونا به عهده مدیریت خودشون میذارن، میگن ما عهده داریم. اونا اتفاقا کاملا برای قالب ها طرح دارن، اونا برای مدل لباس حرف دارن، برای مدل خوراک، برای مدل زلف آدم هر روز یه چیزی درست میکنن. این تغییر مدی که میدن، اونا اتفاقا روز قالب خیلی کار میکنن. از طریق هنر قالب ها رو اداره میکنن، از طریق قالب محتوا رو اداره میکنن. چطور اسلام راجع به هنر قالب نظر نداره؟ عرض کردم حالا اینو بعدی بعد فرمایش ایشون اینه، میگن چون اسلام راجع به قالب ها نظر نداره، تحول علم قالب های حرکت انسان رو به سمت هدف تغییر میده. اسلام هدف رو میگه، مسیر رو هم معین میکنه، اما نسبت به اون قالب هایی که حرکت در این مسیر در اون شکل میگیره، قالب هایی که روابط انسانی و نیاز انسانی در اون قالب ها تأمین میشه، نسبت به اونا اسلام نظر نداره. این بیان ایشونه. حالا میگم ما قبل از تقریر اشکال کنیم، خیلی بده، یکی از خصوصیات مرحوم شهید مطهری این بود که واقعا نظریه رو به حدی خوب تقریر میکردن که خود صاحب نظریه به خوبی تقریر نمیکرد. من یادم یه موقعی سال 57 ما سنمون کم بود، میرفتیم درس جا میآوردن هفته یه روز، بعضی درسشون من شرکت کردم، فلسفه تاریخ میگفتن، مثلا میگفتن 4 تا نظریه است. اون موقع هم که حالا من روز رشدی هم مثل الان خیلی فهم اون چی نبود، چون نظریه اولو که میگفت یه جوری تقریر میکرد، میگفت حتما میخواد از این نظریه دفاع کنه، بعد که تقریر میکرد رد میکرد. بعد نظریه دوم یه جوری تقریر میکردن، اونم احساس که اصلا این نظریه خودشونه، باز رد میکردن تا میرسن به نظریه مطلوب خودشون. حالا یه آدمی که اینجوری نظریات دیگران روش وفادار بوده، آدم به هم ریخته نباید حرفشون رو نقد کنه، خودشون باید حرف خودشون رو نقد کنه. ولی خودشون به اندازه کافی قلمشون روان هست که حرفشون رو حکایت بکنه. احتیاج نداره ما بحث ایشون رو تزیین کنیم. خیلی واضحه، ایشون میگن اولین نکته‌ای که موجب میشود این دین ثابت بتواند بر شرایط متغیر تطبیق بشه و حتی اداره کنه شرایط متغیر رو، این است که حساسیتش نسبت به محتواست، نسبت به قالب و شکل بی‌تفاوته. اسلام به شکل، به شکل ظاهر و صورت زندگی که وابستگی تام و تمامی به میزان دانش بشر دارد نپرداخته. بشر دانشش روش میکنه، شکل زندگی هم اسلام نسبت به شکل نپرداخت، اونو به عهده دانش گذاشته، روح رو معین کرده. خب این باید بحث بکنیم که مگه هر روحی با هر قالبی میسازه؟ لذا ما میگیم هر روحی با هر علم و صنعتی هم نمیسازه. این علم و صنعت بله این قالب رو درست میکنه و چون محصولش این قالبه با اسلام نمیسازه. دینی با اسلام میسازد که با روح اسلام بسازه. نقد کردین؟ حالا اونم یکی از نقدای علم که این علم مدرن، علم دینی ضد دینی است، علم سکولار همینه. ایشون میگه قالبش رو اسلام نظر نمیده، چون نمیگه خیاطی چجوری اتفاق بیفته. یه موقع با نخ سوزن بوده، الان با وسائلیست که تندوزن، ماشینای برقیه. اسلام نمیگه چجوری بدوزید که، لذا درگیر نمیشه با ماشین خیاطی. اسلام نمیگه چجوری بافندگی بکنید، یه موقع با میل جاکت میبافتن یا ساده تر بوده بافندگی. الان دستگاه‌های از این کارخونه‌های بزرگ در طول یک ساعت مثلا چند هزار متر پارچه میبافن. اسلام که نگفته چجوری که قالب با تحولات تکنولوژیک مقابله بکنه. چطور اسلام هست به قالب نظر نداره؟ مگه میشه؟ نیخ مثال زدن دیگه، مثال زدن. میگن اسلام نگفته که خیاطی، بافندگی، کشاورزی، حمل و نقل، جنگ و یا هر کار دیگر از این قبیل باید با فلان ابزار مخصوص باشد. ما هم قبول داریم یک ابزار رو نام نبرده، اما نسبت به ابزار اسلام نظر نداره. به چه دلیل؟ عجب. پس اگر راجع به کیفیت ابزار نظر داده، همین دیگه. یعنی ایشون پس ذهنشون اینه که ابزار متحول میشن، تحولشون هم بر اساس علمه، اینو اسلام نظر نداده. این صدرم داره اسلام به شکل ظاهر و صورت زندگی که وابستگی تام و تمامی بیزان دانش بدر دانش بر شر دارد نپرداخته. چرا پرداخته؟ چرا نپرداخته؟ اتفاقا دنیای مدرن یه بخش عمده‌ای که بهش میپردازه همین ظاهره. چطور اسلام نپرداخته؟ این یه تلقی عامی هم هست، تا این تلقی عام قابل دفاع نیست. اگر اینو گفتید بله این بخش از تحول به عهده علم، کاری هم با دین نداره، لذا استنباط لازم نیست به این حوزه تسری پیدا کنه. وقتی لازم نیست تسری پیدا کنه، همین سطح از استنباط کفایت میکنه. نه نه خیلی، هم مبا هم منطقش هم محتواش، صورتش هم عرض کردم. علم مدرن که با یه روش خاصی مثلا به نتیجه میرسه، یه صورتی داره، یه محتوا، هر دوش محل تأمله. کی میگه اسلام راجع به این نظر، هم راجع به صورتش نظر داره، راجع به محتوا. چه دلیل نظر نداره؟ ما خیلی راحت کردیم خودمونو. بشر خودش هر جوری دلش بخواد اون رو متحول کنه، اسلام هم نظر نداره. مگه میشه؟ اینا ابزار زندگی بشرن. اتفاقا از دل همین دانش ارزش بیرون میاد. برخلاف این که میگن دانش به ارزش مرتبط نیست، هم دانش زائده ارزش خاصی است، هم منتهی به ارزش خاص میشود. خب دیگه ما هم داریم نه همین عرض میکنیم، میگیم که این نظریه رو به پیشی است. تو هم من دنبالم بودم که نکات رو به پیش عرض کنم، اما این مسئله رو حل نمیکنه. باز جلوترم میرن، اسلام نه برای کفش و لباس مد خاصی آورده و نه برای اینو بذارید کنار، اون که میگن اسلام راجع به صورت نظر نمیده، میان اصلا کاری نداره با مد دیگه. اسلام نه برای کفش و لباس مد خاصی آورده، نه برای ساختمان ها سبک و استیل معینی در نظر گرفته و نه برای تولید و توزیع ابزارهای مخصوصی معین کرده است. این یکی از جهاتی که کار انطباق این دین را با ترقیات زمان آسان کرده است. اتوان اسلام چون نظر داره با این ترقیات مخالفه، با این ترقیات مخالفه. چون من اون شهید متری کردن و یه ترقی در اینا میبینن، میگم با این ترقیش که اتوان کی گفته این ترقیه، این زندگی تکنولوژیک و به تعبیر دیگه اقتضای انقلاب صنعتی کی گفته که عرض کنم با اسلام تعارض نداره؟ به چه دلیل انقلاب صنعتی با اسلام تعارض نداره؟ اونم چرا ما بریم مثلا به قالب‌های ساده بحث بکنیم؟ مثلا دعوای ما سر این ماشین و اتومبیل نیست، بحث سر این نیست که اتومبیل سوار شیم یا الاغ سوار شیم. اصلا انحراف بحث این. بحث سر این نیست که ما حمام خزینه‌ای بریم یا حمام دوشی که بگید اسلام راجع به خصوصیت که نظر. بحث اینه اسلام انقلاب صنعتی رو قبول داره یا قبول نداره. اگر انقلاب صنعتی رو پذیرفتید، هم روابط ظاهری زندگی تغییر می‌کنه، هم روابط انسانی. بحث ما سر انقلاب صنعتی است. سر انقلاب علمه، انقلاب علمیه که اسلام این انقلاب علمی قبول داره؟ نخه این انقلاب علمی قبول ندارد به نظر ما. علم رو قبول نداره، شرع علم قبول داره، تکامل علم هم قبول داره، اما خودش برای تکامل علم یه تعریفی داره، یه مسیری رو دنبال میکنه. نه اینکه مسیر تکامل علم رو واگذار کنه، مسیر تکامل فناوری ها و صنعت رو واگذار کنه، منتهی بشه به انقلاب علمی و انقلاب صنعتی در جامعه، بعد بگیم اسلام که نظر نداره. مگه میشه اسلام نظر داشته باشه؟ هم سخت افزار، هم نرم افزار، هم ماده، همش جهت داره. یاد الان یه مزاح هم بکنیم، ما با یکی از این روشن فکر را بحث میکردیم توی دانشگاهی، بحث به همینجا کشید، خواست مثلا خیلی دیگه بحث رو واضح کنه. گفت میدونید فلانی چی میگه؟ میگه که سیب زمینی اسلامی و غیر اسلامی داره. این دیوار جلوتون که سیمانی اسلامی، گفتم اتفاقا همینو میخوام بگم. همینو میخوام بگم، بله، ما میگم سیب زمینی اسلامی. گفتم چطور شما تو کشاورزی استراتژی میذارید، سیاست گذاری میکنید که ما مثلا چون فلان زمینمون مثلا فلان خاصیتو داره یا درآمد کشورمون بیشتر اقتصاد به جای گندم فلان محصولو بکارید، از فلان کود استفاده کنید یا نکنید، از فلان تکنولوژی برای آبیاری، کلی سیاستا رو محصول اثر میذاره. بعد میگه نه اصلا این کشور اصلا سیب زمینی تو آمایش سرزمینی میگه تو این منطقه اصلا سیب زمینی نکارید، فلان منطقه بکارید، سیب زمینی اینجوری نکارید، اصلا ژنشو عوض بکنید، سوداوریش محصولش رو زیاد بکنید. اسلام چطور نظر، چطور شما نظر دارین؟ چطور اسلام زیر سیب زمینی، چطور شما از 40 زاویه نظر میدید؟ از زاویه اقتصاد نظر میدید، از ناحیه زیست محیط نظر میدید، از ناحیه نمیدونم نحوه آبیاریش، از ناحیه بوم جغرافی، هزار تا از هزار زاویه نظر میزه جو سیب زمینی، اسلام نظر نداره. منتها تا ما میگیم سیب زمینی، پس سیب زمینی اسلام، بله سیب زمینی اسلامی و غیر اسلامی دارد، چه اشکالی داره؟ این یکیشه. این که تو فلان منطقه نکارید، چرا نکاریم؟ یه محاسباتی میگونم میگن نکارید. این که اینجوری کود ندید، فراوریش اینجوری نباشه، اینجوری آبیاری بکنید، این منطقه چطور شما نظر میدید؟ با خیلی چیز داره اتفاق داره. سیمان هم همینه. حالا اون دیگه همه رو به هم مرتبط نکنید. یعنی انقلاب صنعتی؟ یعنی انقلاب صنعتی؟ خیلی آخه بعد شما از این حرفا نزنید. انقلاب صنعتی یعنی ونزلن حدید توی بحثون شدید. شما چه حرفی میزنید آخه؟ این چجور مواجهه با یه پدیده اجتماعی به این پیچیدگیست؟ اطلب الان ولو به سین دو تا هم که همیشه چهار تا بوده، پس اسلام علم قبول داره. عدلش من همینه، بیش از این من عدل. شما دیدید بیشتر بگید. یه خورده میری جلوتر میشه بحث منطق العلم و بس صورت المطابقتو. کی گفته صورت المطابقتو؟ ارسطو اول منطقش گفته، یه مزخرفی گفته تا آخرم ما پاش وایستادیم. جای بند نیست این حرفا، هیچ این حرفا تا نداره. یه دلیل بیارم برای اینکه علم اسلامی غیر اسلامی، اگه یک دلیل آوردن ما از همه حرفامون رفعیت میکن. هیچ دلیلی ندارن ها، همش از همین جنس، نه دلیل نقلی دارن نه دلیل عقلی. هیچ کدومش نیست. دلیل نقلیشون اطلب العلم ولو بالسین، حضرت خودشون به دکتر مراجعه میکردن. ما با اینا راجع به شک 3 و 4 فتوا نمیدیم. فقیه راجع به شک 3 و 4 جوری فتوا نمیده. شما چطور فلاسفه یه دفعه گلو گوله هم میکنید با دو تا حدیث بخواد از اول آخر تمدن قرب بگذارید امضاش کنید؟ طوری نیست که. حالا بگذارید نه دیگه، حرفای وقتیه. پس این مقدمه اولی که شما، که به نظر من مهمترین مقدمه‌ایه که میگن، میگن اسلام راجع به قالب نظر نداره، قالب به علم واگذار شده، رشد علم قالب ها رو تغییر میده. اسلام محتوا رو گفته، هدف رو گفته، مسیر رو گفته، مخاطرات راه رو فرموده، لذا با این تحولات تعارض پیدا نمی‌کنه. این نکته. البته میگم میشه بیانیشون رو یه جوری تغییر کرد که قابل دفاع بشه، ما هم سعی میکنیم بعدن هم جور تغییرش کنیم. نکته دومی که میفرمان این است که میگن اسلام قانون ثابت و متغیر قرار داده و اصلا یکی از نکات مهمی که تو بیانیشون است که به نظر من یه نوآوری است، این است که میخوان بگن توجه به این ثابت و متغیر در قوانین یه امر اجتهادی است، این امر عرفی نیست. نمیگن اسلام قانون ثابت و متغیر گذاشته و حوزه متغیرات حوزه عرفیاته، ما گذار به عرف شده. میگن خود قوانینی که اسلام قرار دادن ثابت و متغیر داره. البته لابلای کلمات بزرگانم بوده، اما این نگاهی که ایشون دارن به نظر من یه مقدار نوآورانه است و تحول به سطح اجتهاد میکشونه. یعنی میگن اجتهاد باید یه مقدار رشد کنه. اسلام علت این که میتونه در شرایط متغیر حاکم باشه این است که یه اجازه اجتهاد داده و خود اسلام هم داره احکام ثابت و متغیر از طریق اجتهاد میشه این ثوابت و متغیرها رو تشخیص داد. خیلی وقتا اون چیزی که نمیسازد با تحول زمانه اون احکام متغیر اسلامیست، نه احکام ثابت. 4-5 تا مثال هم میزنن که عرض کردم این اگر بپذیریم خودش یه تحول در اجتهاد باید پید، یعنی اجتهاد باید برای سطح دیگه هم بشه، یه سطح دیگری از اجتهاد برای تشخیص احکام ثابت و متغیر. چون 4-5 تا مثال میزنن، اولین مثالی که میزنن میگن که شما یه قاعده در اسلام دارید، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، مسلمونا باید در مقابل کفار تحصیل قدرت کنن، قدرت خودشون رو بالا ببرن. یکی از مصادیقش تیراندازی و اسب سواری و این چیزا بود، بعد مهارت در ابزار رزم اون دوران پیدا میکردن. لذا یک سلسله احکام که ما داریم به سبق و رمایه که مستحب است، مسابقه تیراندازی، قماربازی نیست. ایشون مثلا مدعیان که این از مصادیق اوست، اون لباسی است بر تن اون قاعده. اون موقع این قاعده اگر میخواسته انجام بشه باید مسلمونا، چون در جنگ اسلامی که به عهده یه عده نیست، ما یه مثلا ارتشی داشته باشیم اونا برن دفاع کنن، اینو مال بعدهاست به این معنا شکل گرفته که اینجور تخصصی شد. اگر هم داشته باشیم همه مسلمان‌ها در خیلی از جنگ‌ها باید شرکت کنن، بنابراین همشون باید آماده باشن. این اسب سواری و تیراندازی و قواعدی که در سبق و رمایه داشته که در یه تبدیل به کتاب فقهی هم شده، ایشون میگن این قواعد که یک باب فقهی بر خودش داره قواعد متغیره، لباسیست بر تن اون قاعده کلی عدول هم مستطعتون. لذا اگر تغییر کرد امکانات دشمن، شما باید با یک سازوکار دیگری با اون مقابله کنید. لذا دیگه تو این دوره ممکنه اصلا بگیم اون احکام اختصاصی که مستحب است و بعد مسابقه بر سر تیراندازی و اسب سواری همه برن یاد بگیرن، نه امروز دیگه نیست. این که اون روزه میگفتن همه برن یاد بگیرن، این حکم یه حکم متغیره. ببینید ایشون داره حکم تغییر رو در لایه خود حکم میبرن. این غیر این که شرایط متغیر داریم، شرایط متغیر، قوانین متغیر میخواد، این قوانین متغیر عرفیه محض هستن. میگن خود احکام اسلام هم اگر خوب دقت کنید یه احکامش ثابت، یه احکام متغیر. اون احکام متغیر اصلا احکام ثابت نیستن. این پذیرشش اگر به پذیریم یه بابی در اجتهاد باز میکنه. نمیگم الان بپذیریم ما، ولی میخوام بگم ایشون دارن حل مسئله دین ثابت و شرایط متغیر میبرن درون متن دین. میگن خود متن دین احکام ثابت و متغیر داره، نه اینکه دین همه احکامش ثابته و بعد احکام متغیر مال شرایط متغیرن، عرفیه هستن، باید مواظب باشید مخالفت با احکام ثابت نداشته باشن. میگن در متن دین هم یه سلسله احکام خودشون ثوابت متغیر، اگر اینو تشخیص بدید خیلی از چالش ها حل میشه. اما مثلا مثالی میزنن، باز دوباره ایشون مثال میزنن، میگن که در اسلام داره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بینکم یعنی وقتی اموال بین شما چرخش پیدا میکنه، در چرخش اموال نباید اکل بالباطل باشه. یعنی در چرخش اموال اگر مالی میگیرید در مقابلش باید سودی بدید، منفعتی به طرف برسه. لا تاکلوا بینکم، در این دست به دست شدن، اکلم اینجا به معنی خوردن که نیست، به معنی تملک دیگه. این دست به دست شدن اموال، تملیک و تملک، گردش مال نباید بالباطل باشه، باید یه منفعتی درش باشه. این یه قاعده است. میگن یه موقعی مثلا خون منفعت عقلایی نداشته، مصداقش حرمت خون بوده. میگن پس حکمی که داریم در رابطه به حرمت بیع در باب خون، این حکم متغیره. لباسی است بر تن، لا تاکلوا اموالکم بینکم. یه موقعی اگر نه خون منافع عقلایی پیدا کرد، مثل الان که خیلی منفعت داره دیگه، موقع فقط در رنگ دزی از استفاده میکردن، الان استفاده فراوانه. مثلا لذا نه از دیگه نمیشه بگید بیعش حرام است. میگم این یه ادعاست، به راحتی هم فقها قبول نمیکنن، خودشون هم توجه دارن که این حرفا مال حوزه است، تو حوزه باید بزنی. ولی میگم من برای اینکه میخوام دفاع کنم فی الجمله میگن. ولی ببینید این یه بابی رو در اجتهاد باز میکنه. مثلا بازشون مثال میزنن، میفهمن فرض کنید اون داستان معروف که به امیرالمومنین عرض کردن شما چرا خضاب نمیکنید، حضرت فرمودن که اینکه وجود مقدس نبی اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم خضاب کنید، نکتهش این بوده، نکته دستور به خضاب این بوده. چرا فرمودن خضاب کنید؟ خود فرمودن به خاطر اینکه اون موقع مسلمانات تعدادشون کم بود، در سفارای در مقابل کفار اگر بنا بود همه هم محاسن سفید باشن، دشمن تقویت روحی میشد. این برای معادله روانی جنگ با دشمنه، حالا به تعبیر من اونه که قاعده ثابته. معادله جنگ روانی با دشمن رو تو جنگ رعایت کنید. حضرت مودان حالا که همه دنیا رو اسلام گرفته که دیگه ملازم نیست محاسن اون رو خضاب کنیم، که برای حفظ قدرت اسلام، برای جنگ روانی با دشمن، برای ضعف روحیه دشمن، جلوگیری از تقویت روحی دشمن. بله ملاحظات اون جنگ روانی و ضعف روحیه دشمن، تقویت روحیه دشمن باید بشه. یه جایی با خضاب کردن، الان دیگه با خضاب کردن محقق. حضرت مودان امروز هر کی آزاده، هر کی میخواد خضاب کنه، هر کی میخواد خضاب نکنه. ببینیم که یه حکم ثابت، اون حکم ثابت و متغیر تو خود حکم ثبات و تغییر میرسن. مثال دیگه هم که براش میزنن که مثال خوبیه، میگن مثال تغییر خط. آیا اسلام خط خاصی رو قرار داده؟ مثلا حتما بعد با عربیات فارسی بنویسیم یا حروف عرفای عربی بنویسیم یا حروف عرفای لاتین بنویسیم؟ میگن نه، از نظر اسلام میشونم از نظر ابتداعا احترام نداره، ولی یه قاعده ثابتی داره، باید فرهنگ اسلام از نسلی به نسلی منتقل شود. اگر شما با تغییر خط ارتباط نسل با گذشته خودش قطع کردید، این جایز نیست. باید جلوی نفوذ فرهنگ دشمن گرفته شود. شما اگر با تغییر خط مسیر بر نفوذ فرهنگ دشمن باز کردید، جایز نیست. میگن ما یه احکامی داریم، اون حکم چیه؟ نباید کفار سبیل پیدا کنند، فرهنگشون جاری بشه بر جامعه اسلامی. مؤمنین نباید از فرهنگ گذشته خودشون منقطع بشن. این اقتضاش اینه که یه خط خاصی داشته باشن، میگیم خط رو حفظ کنیم. اگر اقتضاش این نبود، همه کتابای ما دیگه زبان لاتین نوشته شده، نه دیگه لازم نیست ادبیات فارسی حفظ بکنه. اگر ادبیات لاتین ابزار نفوذ فرهنگ غرب بود، دشمن بود، نه نباید این ادبیات ها، این خط نباید خط رسمی شما بشه. ولی اگر نه، به یه نقطه رسیدید که این خط ابزار نفوذ فرهنگ دشمن نیست، نه این لازم نیست ابزار نفوذ نباشه ها، نه اینکه نفوذ عمومی بشه. یه داستان دیگه هم داره، اون که موقع ما میگیم ما تشبه به کفار حرامه، وقتی مسلمان ها همه لباسشون مثل کفار شد دیگه اشکال نداره که. این که خیلی حرف عجیبی. حضرت لا تلبسوا لباس اعدای فتکونوا من اعدایی. ما میگیم خب اگر همه مسلمان ها پوشیدن دیگه اب نداره، همشون مثل اعدا شدن چه اشکالی داره؟ یعنی الگوی لباس ما شد الگوی لباس کفار، دیگه حلال میشه چون همه مسلمان ها میپوشن. این مقصودم نیست، من اون شاید داریم نمیخوام بگم، میخوام بگم اگر خط ابزار تسلطه فرهنگی دشمنه، نه این خط پذیرفته نیست. اگه یه موقع دیگه ابزار سلطه نیست، اشکالی نداره استفاده کنیم. اگر یه خطی ابزار انتقال فرهنگ جامعه ایمانیش، این خط باید حفظ بشه. اگر ابزار انتقال نیست، ابزار دیگه پیدا شده، نه لازم نیست حفظ بشه. این خیلی توجه خوبیه، از دارن به لایه دیگه از احکام توجه میکنند که اون لایه احکام یه اختزاعاتی داره. یعنی میشه همون این نکته دومی که ایشون میگن، میگن در اسلام احکام ثابت و متغیر است. احکام ثابت و متغیر اونی نیست که مرمونا اینی میفرمانا، مرمونا اینی احکام متغیر رو مربوط به امور اجتماعی میدونن که عرفی محضن. میگن نه، در درون خود احکام ثابت و متغیر است. الهزار کسانی که بزرگوارایی که از مقاصد و شریع بحث میکنن، قسمت عمده بحثشون همین است. یه قسمش مقاصد و شریع است، گسترده تر از مقاصده. اون گزاره‌های اساسی دین که تغییر تعیین تکلیف زندگی رو در شرایط متغیر معین میکنن، فقط گزاره‌های مقاصدی نیستن. از نظر ایشون هم فقط به مقاصد نپرداختن. این نکته دومی که میگن. نکته سومی که میفرمان موجب شده که اسلام بتواند با اینکه دین ثابتی است در شرایط متغیر دوام بیاره، توجه میدن به بحث تزاحم، که اسلام در مقام تزاحم قائل به انتخاب اهمه. یعنی احکام اسلام ملاک داره، در مقام تزاحم ملاک اهم بر مهم باید مقدم داشته بشه. میدونین تزاحم مال مقام امتثاله، این قبلی که میفهمودن مال مقام استنباطه. یعنی در مقام استنباط فقیه احکام ثابت و متغیر استنباط میکنه، ولی تزاحم عمدتاً مال مقام امتثاله، که در مقام امتثال وقتی تزاحم شد بعد به اهم و بعد مقدم داشت. البته اینم در استنباط باز دخالت میکنه، که ما مثلا وظیفه فعلی مکلف رو وقتی میخوایم معین کنیم در مقام امتثال، وارد مسجد شد، مسجد مثلا متنجس شده، نمازم هنوز وقتش باقیه، وظیفه چیه؟ از باب اهم و مهم میگید اول مثلا تطهیر کن مسجد رو. خیلی از اینها در این تعین ها مال مقام تزاحم دیگه، خیلی شما مال مقام امتثال مربوط خود مکلفه. فقیه لازم نیست اهم و مهم کنه، خود مکلف هم میتونه اهم و مهم کنه. پس تزاحمی که در مقام امتثال پیدا میشه، که یه راهش هم ممکن استنباطی باشه، کار فقیه باشه حل این تزاحم، یه قسمی هم حل تزاحم عرفی خود عرف حل میکنن. یکی از چیزایی که موجب میشود اسلام بتوانه دوام بیاره، نگفته به همه این احکام تو همه شرایط بعد عمل بشه، گفته نه، اگر تزاحم این احکام یه جایی در مقام تحقق با هم تزاحم پیدا کردن، از طریق حل قواعد تزاحم تزاحم حل کنید. که حالا مهمترین قاعده حل تزاحم هم اهم و مهمه، 5-6 تا قاعده گفتن عمدش به همین اهم و مهم برمیگرد. ملاحظه کردین در اصول. اینم نکته دومه که این روش البته در فقه ما اولا کاملا ساری و جاریه، که خیلی وقتا تزاحم در مقام امتثال از طریق قواعد تزاحم حل میکنن، که اگر این نبود ممکن بود بگید در شرایط مختلف نمیتونه سریان پیدا کنه. یه نکته دیگه هم میفهمم قوانینی که حق به تو دارن، اینو دیگه خیلی بیشتر پرداختن، میگم به تعبیر دیگه عناوین ثانویه. ما یه عناوین ثانویه هم داریم که شارح عناوین ثانویه رو به عنوان قواعد حاکم قرار داده. حالا ایشون تعبیری که میکنن میگن حق به تو یعنی حکومت دیگه. ما قواعد حاکم هم داریم، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. درسته عرض کنم حق داره این ملک خودش رفت آمد کنه، میخواد بره پای درختش آبیاری کنه، قاعده اون بحث ثمره دیگه، ولی لا ضرر ولا ضرار این یه قاعده ایش میگه نه، نباید اضرار به دیگران داشته باشه، این کارش حق نداره به اسم مسلمانی اضرار وارد کنه. میگن یه قواعد داریم که تعدیل کننده است، این احکام رو به اصطلاح تنظیم میکنه، این قواعد ثانوی. البته اینا بحثای جدی داره، ایشون هم اینجا بحث جدی هم نکردن. درستم است این قوانین خیلی وقتا در حل مشکلاتی که در عناوین اولیه پیش میاد کمک میکنن دیگه. و یه قاعده دیگه که میگن که اصلا بهش نمیپردازن، ارجاع میدن به مرحوم نائینی و مرحوم علامه، که مهمه مسئله این خیلی مهمه، ایشون رو در عرض ثابت و متغیر قرار میدن، در عرض بحث تزاحم قرار میدن، میفرمان که اختیارات حاکمه. اینم یکی از اموری که موجب میشود دین بتواند در شرایط متغیر حکومت کنه، اختیارات حاکمه. دیگه بحثش نمیکنن، این خیلی بحث مهمی است. اختیارات حاکمه هم ایشون از اون ارکانی قرار میدن که موجب میشود اسلام بتواند در شرایط متغیر حکومت کنه، در اینی که قواعد ثابت داره. و حالا یه بحث جدی هم میکنن با به اصطلاح روشنفکرها و مارکسیستا و اینا که اونا میگن اسلام نمیتونه در همه شرایط باشه، بحث جدی میگن. این همون بحث فلسفی ثابت و متغیر، ربط ثابت و متغیره. و بعدم توضیح میدن که قوانین حرکت ثابته، ولی حرکت تغییره، ولی قوانینش ثابته دیگه. خود این مکاتب که ادعای تغییر در همه چیز میکنن، مکتب خودشون رو مکتب ثابت میدونن. بنابراین اینجوری نیست که اگر عالم جهان در حال تغییر است، ما روش این امر ثابتی نداریم، پس قانون ثابت نمیتواند وجود داشته باشد. اون دیگه بحثای جدی است که ورود میکنن، میخوان تحلیل فلسفی کنن بحث ثابت و متغیر رو حلش کنن. ولی اون بحثی که به صورت اجتهادی نگاه میکنن، میگن اسلام به عنوان یک دین ثابت چجوری میتونه شرایط متغیر رو اداره بکنه، چه سازوکاری تو خود این دین قرار داده شده که این دین رو سازگار با شرایط مختلف میکنه. این 5 تا قاعده رو میگن. البته با توجه داشته باشیم این سازگاری با شرایط معنی انفعال در مقابل شرایط هم نیست. عنایت میکنی که دین منفعل بشه، نه، دین برخورد فعال با شرایط میکنه، در این حال در شرایط مختلف هم حضور داره. به تعبیر دیگه تو شرایط مختلف حادثه سازی و سرپرستی میکنه، نه اینکه پاسخگویی به مسائل مستحدثه میکنه. منفعل در مقابل این دین متغیره، در مقابل همه شرایط منفعله. اینکه دین نشد که، این مقصود ایشون نیست. ها میگن اسلام برخورد فعال با شرایط میکنه و همه شرایط رو میتونه اداره کنه. چرا؟ چون این 5 تا خصوصیت داره. تو این 5 تا خصوصیت میدین چون یه مقدار دارن جامعه تر نگاه میکنن. فقط بحث دیگه ثابت و متغیر به اون معنا نیست. میگن نه، بحث یه بخشش بحث ثابت و متغیر، یه بحث اینه که اسلام به روح پرداخته، صورتها رو روش هم به اصطلاح حساسیتی نداره. اسلام قاعده تزاحم داره، اینطور نیست که بگه همه احکام همه ارزن، نه، میگه احکام با هم تزاحم کردن در مقام امتثال، با قواعد تزاحم تزاحم شل کنید. اسلام عرض کنم احکام ثانویه داره، به اسلام اختیارات برای حاکم داده. با مجموع این شرایط نحوه اداره جامعه و تقنین به گونه ایست که میتواند شرایط متغیر رو اداره کنه. دیگه بحثای جدی تر از اینم جای دیگه خیلی ندارن. بحثای درشون بیشتر همون بحثای فلسفی است که اصلا کی گفته که ثبات در همه تغییر با ثبات نمیسازه، همه چیز باید متغیر باشن. اون حرفایی که مثلا بعضی از فیلسوفان مادی میزدن، نقدای جدی اونجا دارن. روح بحثشون همین اسم دادن. از حالا یه بررسی اجمالی هم شرط فرمایشونو بکنیم، از کم میمقدار اصلا تر کردن چون رو به پیشه نسبت به اون قرضی که ما داشتیم که سطح اجتهاد بعدی ارتقایی پیدا کنه. ایشون یه جایی توجه دادن به این امر. و الحمدلله.